ارجمند رادیو معارف. بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم در این نوبت کاری، آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش، افتخار داریم که تا ساعت 6 بامداد فردا در کنار شما عزیزان باشیم و از رادیو معارف خدمتتون عرض ادب بکنیم. لطفا شما هم با ما همراهی بفرمایید. امیدوارم که از برنامه‌ای که میشنوید بهره لازم رو ببرید. با اعلام ساعت 22 دعوت میکنم شنونده اولین برنامه این نوبت کاری باشید که به مدت 49 دقیقه تقدیمتون میشه و سمت خدا نام داره.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. چه خوشحالم که با شما هستم در کنار شما. انشالله که بهترین ها نصیبتون بشه. باز هم تشکر میکنم صمیمانه از زحمات آرزوی ملای عزیزمون که در این مدت در کنار شما بودن، همراه شما بودن و حالا در این فصل در ماه ربیع الاول با همیم و در کنار هم. و خدا رو هزار مرتبه شکر از محبت و لطف و ذره پروریتون صمیمانه ممنون و متشکرم و خوشحالم از اینکه در مقابل آقای شریفیان نشستم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدی.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما آقای شریعتی عزیز، دوست و برادر بزرگوارمون، که دلمون هم خیلی برای شما
ما بیشتر خدا
میدونه تنگ شده بود.
سلامت باشید.
انشالله که هر جا هستید در پناه امام زمان باشید و خیلی هم دعاگوییم برای آقای ملایی عزیز که دلمون برای ایشون هم تنگ میشه و ایشون انشالله هر جا هستن مشمول عنایات امام زمان و توجه حضرات معصومین انشالله باشن و خدمتگزار سفره امیرالمؤمنین. و همچنین سلام و عرض ادب و احترام و ارادت خودم و نسبت به همه بینندگان محترم برنامه سمت خدا عرض میکنم و از لطف و محبت و بزرگواری همه عزیزان تشکر میکنم. خیلی تو این ایام آقای شریعتی هم در کربلای معلا هم در مشهد که ما جای دوستان خالی تا دیروز مشهد بودیم،
به 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 خوش به سعادتتون،
نایب زیان همه دوستان بودیم، علل خصوص شما و دوستان و دستندرکارانتون و بینندگان سمت خدا، به طور ویژه برای همه عزیزان دعا کردم و خیلی عرض میکنم که مردم عرض میکنم بزرگواری میکنن. و یه نکته ای رو حالا میخواستم خدمتتون بگم به تناسب برگشت شما، عرض میکنم که یکی از شاید بگم شیرین ترین چیزی که برای من عرض کنم که در این مواجهه با مردم اینا هست، خبر دعایی است که این مردم به ما میگن که ما دعاتون میکنیم. و اون جلسه اولی هم که از سالی نبودید و خدمت آقای ملایی بودیم، من اون روز عرض کردم خدمت بینندگان که آقای شریعتی اگر یه چند وقتی خدمت دوستان نیست و خدمت برنامه و بینندگان محترم نیست، از دعاتون فراموشش نکنید.
و همین الان واقعا این دعاها بزرگترین سرمایه زندگی من
هست. واقعا اینجوریه و انسان میبینه اثرش رو در زندگی خودش. و الان هم برای آقای ملایی همینو از مردم و بینندگان محترم درخواست میکنیم که آرزای ملایی رو و همه دستندرکاران رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید، در خدمت شماست.
بزرگوار، این فرصتی که من نبودم، دورا دور رصد میکردم، من هم مثل مخاطبان پای تلویزیون میشستم، مباحث رو دنبال میکردم. آیات نورانی سوره مبارکه فتح رو شما آغاز کردید به بهانه اصحاب سید و شهدا علیه السلام، و امروز هم من و مخاطبان مترصدیم و منتظر که مباحث ارزنده جناب عالی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم کن لولیک لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب همونطور که از تالی فرمودید، بحثمون در این دو ماهی که خب ایام محرم و صفر بود، بحث از اصحاب سید و شهدا کردیم. این بحث بحث پردامنه است، ما یه خلاصه گوشه ای از این بحث رو اشاره کردیم، و الله همونطور که بزرگواران اگر یادشون باشه من جلسات اولش اشاره کردم که در نقاط مختلفی از ادبیات وحی، قرآن کریم و روایات ما نسبت به مسئله همراهان، صفات اهل معیت، حواریون، انصار، اینا ویژگی هاییست که اینا عناوینیست که در ادبیات وحی ازش گفتگو شده، و ویژگی هایی که از این دسته ها ازش قرآن گفتگو کرده صفات یاران اهل بیته، که در روایات ما توضیح داده شده بود که همه اهل بیت ما یاران ویژه‌ای داشتن، سابقینی داشتن، و در واقع در به یه معنا به دنبال مقام اهل سبقت میگشتیم، که در روایات ما گفته شده بود مثلا اصحاب سید شهدا سابقین نسبت به امام حسین. یه اصحاب المیمنه هم هستن ولی سابقین یه چیزه،
یعنی در نزدیکتر شدن به حضرت از هم سبقت
گرفتن. اینا پیشگامان اون مسیر، اینا قلهان، و مسیر پایین دستو باز میکنن. اینا هستن که اصحاب المیمنه چشمشون به سابقینه، حالا به تعبیر وجود مقدس نبی اکرم حرکت میکنن. یک کسی سبقت پیدا میکنه نسبت به رسول خدا، اون امیرالمؤمنینه. چشم ما دیگه باید به این سابق باشه. این میشه درجات سبقت.
بله.
میشه درجات سبقت. از سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، یه دست سابق اولن، والذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوان، و یه عده سابق آخرن، اونا اهل سبقتن، ولی اینا راهشون رو از تبعیت از سابق اول پیدا کردن. اینه که تو روایات ما گفته شده از امیرالمؤمنین اسبق السابقین، یه نفر تو عالم سبقت پیدا کرد، رفت به دنبال رسول خدا، بقیه به دنبال او هن. اصحاب رو از این جهت ما دنبال کردیم و یه مقداری از آیت سوره مبارکه فتح رو خوندیم و ویژگی اصحاب
از این جهت هم میشن تراز دیگه، در واقع
ترازند اصلا. یعنی والذین تبعوهم یعنی این، یعنی شما اونا رو دنبال کنید. اینکه امام رضا فرمودن آرزو کنید اصحاب امام حسین رو، یعنی همین. یا لیتنی کنتو معهم، حضرت میگن اگه میخواید ثواب اصحاب امام حسین بهتون بدن، این آرزو رو باید داشته باشی. یا لیت گفتن شوخی نیست،
نیست بله.
آرزوی رسیدن به اینها یه امر پردامنه است، مقداری در موردش گفتگو کردیم. حالا اگر یه موقعی فرصت شد بازم یه خلاصه مروری به بعضی از آیات قرآن کریم انشاءالله خواهیم کرد و روایتش رو میخونیم به تناسبی. حالا ببینیم یه نکته‌ای در باب آیات سوره مبارکه فتح بود که ما وعده‌ش رو داده بودیم، هم مسئله ویژگی اهل سبقت و یارانه و هم مسئله اخوته. بحثی که ما قبل از محرم داشتیم از اینجا پل میزنیم برمیگردیم به بحث خودمون، هم ویژگی سابقین هم بحث اخوت خودمون. در سوره مبارکه فتح بعد از اینکه از بیعت میگوید و بیعت رضوان و همراهی با امام و شک نکردن به امام و اعتماد به حضرت و رسیدن به مقام توقیر و تعزیر و تسبیح و اینا ویژگی های بود، اهل سکینه شدن و در پیچیدگی ها و مجهولات به امام شک نکردن و اینا بحثایی بود که دیگه مفصل ازش گفته بود. در آیات پایانی سوره مبارکه فتح قرآن فرموده است که ما این رسولی که فرستادیم یه عده‌ای باش همراه میشن، همین همراهان، اینجا به طور خاص از ویژگی این اصحاب که در سوره ازش هی رد پا داریم، یه جنبندی سوره به یه معنا میکنه. اول فهمونده است که اولذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله، ما این رسول رو فرستادیم کلمه دین با او اظهار خواهد شد، شما بیاید نصرت بدید، ندید یاران بشید نشید، ما این رسول خودمون رو کارشو جلو میبریم، شما خودتون رو برسونید به این کاروان. بعد فهمونده است خب اون اولذی ارسل رسوله بالهدى، اون رسولی که فرستاده کیه؟ در آیه بعد فهمونده است محمدون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعد فهمونده است والذین معه همراهان اشداء علی الکفار رحماء بینهم. ما قبلا به این آیه اشاره کرده بودیم، من از قصد میخوام این آیه رو خوب توضیح بدیم. ویژگی اصلی که قرآن در باب همراهی با نبی اکرم داره صحبت میکنه یاران، اهل صدقت، میگه دو تا چیز تو اینا پررنگه، اولم شدت در مقابل کفر و دوم رحمت بین مؤمنین. این دوتا باله، این که آن بحث از تولی و تبری میکنن، این برگشته به همین آیه میکنه. یه جای دیگه هم شبیه اینو ما در سوره مورک مائده داریم، اگر رسیدیم امروز آیاتشو میخونیم، نرسیدیم باشه جلسه بعد، اونم از آیات مهم این بحثه که انسان دو تا چیز برای مؤمن، برای اهل صدقت دو تا چیز باید به وجود بیاد در رشد و سلوک خودشون، دو تا چیز باید برایشون به وجود بیاد. اول شدت در مقابل کفر و کسانی که دشمن نبی اکرم هستن، دشمن انبیا هستن، باید در مقابل اونا شدید باشن.
اشد
دال الکفار. ما گاهی اوقات همینجوری اشاره بکنم، گاهی اوقات ما شریعتی یه صلح کلیه برای ما رخ میده، این غلطه. آخو با همه خوب، ما با همه باید رحمت باشیم، این حتما تصویر غلطی، این تصریح آیه قرآنه. شما باید شدت برخورد داشته باشید در مقابل کفر. این امیرالمؤمنین که رحمت واسعه خداست، این نبی اکرم که رحمت واسعه خداست، جنگ بدر و احد داره، شمشیر داره در مقابل ابوجهل. و اشتباه نشه ها، ما گاهی اوقات حتی بعضی اوقات بعضی از روایات ما رهزن میشه، اشتباه میفهمیم، متوجه نمیشیم. مثلا گاهی اوقات اهل بیت به ما میگن حتی به دشمنتون اهل احسان باشین. اون روایات رو باید در پرتو این آیات فهمیدا. اون دشمنی که اصلا میگن مقصود کدوم دشمنه؟
دشمنی که در مقابل چمچی
مقابل
شده؟
منه یا مقابل نبی اکرم ایستاده، راهو داره میبنده یا یه کدورتی بین من و او ایجاد شده، یه جایی داره ضد من میزنه یا در مقابل رسول الله داره طرح میریزه، با هم فرق میکنه. دوست و دشمن تو روایات ما گاهی اوقات معنی دوست و دشمنی که در مقابل رسول خدا صف کشی کرده نیست، این دقتی است در فهم روایات ما. این تصویر که من خیال کنم ما در مقابل همه صلح کلی هستیم،
با همه خوبی،
با همه خوبی،
اینجا یعنی یه جایی از کار ما میلنگه.
بله این غلطه، اصلا تصویر درستی از رحمت خدا نداریم. متوجه نیستیم رحمت خدا چیه، دستگیری خدا مال کیه. خداوند متعالی اذلال میکنه، رهاشون میکنه، بهشون نگاه نمیکنه، نظرشو برمیگردونه. دستگیری و احسان تصویر درست میخواد، جاش هم آدم باید بفهمه. اینا پیچیدگی های ما گاهی اوقات خیلی دین رو ساده میکنیم، خیلی دین رو ساده انگارانه بهش نگاه میکنیم. امیرالمومنین تا قعر جهنم حاضر بره یکی رو بکشه بیرون، ولی در او یه چیزی باید باشه، همینجوری نیست. خیال بکنیم به زور امیرالمومنین، به زور کسی رو بهشت، به زور هم کسی رو جهنم نبردن. او در او باید یه اتفاقی بیفته، این طرف یه دستگیری رخ میده. برای همین ما یه موقع عرض میکردیم که صفکشی ها، صفبندی های جریان حق و باطل از اس و اساس معارف قرآنه. تولی اون طرفش، تبری هم هست اون طرفش، هم یه اشد علی الکفاری هست. و عجیب اینه که این آیه اولش فهمدست والذین معه اشداء علی الکفار، یعنی واقعا امیرالمؤمنین این علی علیه السلام که سلام الله علیه که رحمت واسعه خداست، امیرالمؤمنین در صحنه جنگ ها اشداء علی الکفار بوده به دستور رسول خدا. ولا تأخذه فی الله لومت و لائم، این تعبیر رو داشته باشید. بعدا ما دستور مبارک مائده بهش برمیگردیم که همین جاست که اتفاقا یه ده ملامت میکنن،
از سرزنش ها نه
سرزنش میکنن. حتی یه جای سفتی و برخورد با نزدیکان خودمونه. یه جای امیرالمومنین حضرت میگن شما نمیدونید ما صدر اسلام، ما با عموها و پسر عموهامون جنگیدیم. ما سپاه اسلام بود، اون طرف سپاه کفر، درگیری بود.
مقیاس ها فرق میکنه دیگه. آقا شریفی تو چه مقیاسی تو میخوای به این قصه نگاه بکنی؟
میخوام بگم این تصویر تصویر مهمیست. شاید مرحوم آقای مطهری رحمت الله شهید بزرگوار، عرض میکنم شهید مطهری، ایشون در بحث جاذبه و دافعه میدونه دیگه، حالا ایشون بحثی کرد و کتاب شد و فلان، ایشون اینو میخوان ازش گفتگو بکنن که مؤمن هم جاذبه داره هم دافعه داره. یه جایی باید در مقابل یه چیزی انسان خم به ابرو بیاره، یه جایی باید انسان اصلا خداوند متعال اگر انسان صلح کلی است، خداوند متعال قوای غضبیه رو بی خود در ما قرار داد. اصلا قوای غضبیه چیه که چه کار کنم باشه؟ از دست خدا در رفته. ما
اصلا که غیرت در تو وجود داشته باشه، خود به خود به این سمت حرکت میکنی،
حرکت میکنی. وقتی ببینی کسی در مقابل نبی اکرم
داره،
بغض تمام نسبت به نبی اکرمه،
بغض تمام نسبت به امیرالمؤمنینه،
حتما انسان در مقابل او یه صفبندی و صفکشی دیگری خواهد داشت. البته این بحثی است که ما نسبت بین این رحمت و غضب چیه؟ اصل با رحمت، غضب عارضیه یا عکسشه؟ نسبت بین این دو تا چی هست؟ تا کجا ما یه رحمتی هستیم، به دنبال دستگیری هستیم از یه جایی؟ ممکنه دیگه شما باید انا براء منکم، حضرت ابراهیم دیگه اعلام براءت که سوره مورکه ممتحنه، انا براء منکم و من ما تعبدون من دون الله بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء. یعنی یه جایی دیگه عداوت و بغضاء میشه نسبت دیگه. اونجا دیگه عرض میکنم که به تعبیر سوره مورکه ممتحنه، تلقون الیهم بالموده نباید بشه، القاء مودت نباید بکنیم، ابراز محبت و مودت ما اونجا نداریم. حالا این بحث جای خودش، پیدا کردن نسبت بین این دوتا یه بحث بسیار لطیف و دقیقی است که ما تا کجا،
یعنی یک مرزی داره،
قواعدی داره، پیدا کردن قواعدش یه بحث بسیار مهم و لطیفی است. من یه موقعی اگر فرصت شد شاید به این بحث بپردازیم، چون بحث ما این نیست. ولی ببینید قرآن داره میگه کسی که با امیرالمؤمنین حضرات معصومین همراه میشه و میشه یاران، یاران این طرف اشداء علی الکفار، باید در مقابل سپاه یزید و عمر سعد باید بغض داشته باشی، نسبت به قاتلین امام حسین باید نسبت لعن و براءت باشه. این طرف رحما و بینهم، اوج رحمت باید باشید، اوج روابط رحمانی باید باشید. خب این آیه یه نکته‌ای داره، اینو ازش گفتگو کردیم. این آیه یه بحثی داره توش، اونم این است که مؤمن رشد داره و برای رسیدن به یه همچین قله‌های آدم باید رشد کنه. از نشانه‌های رشد یافتگی یه مؤمن این است که یه همچین چیزی توش دیده میشه، حب و بغضش داره با نبی اکرم تنظیم میشه، از رشد یافتگی انسان. آیه حالا میخونم میبینید در مورد رشد انسان داره بحث میکنه، میگه اون کسانی که با رسول هستن اینجوری هن. بعد میگه تراهم، میبینیشون، به رسول خدا میگه تو میبینی، هر کسی هم نمیبینه اینا، این رسول و چشمهای محترم عالمه که این رشدها رو میبینن در انسان. که چی؟ رکن سجدن، انسان اول رکوع میکنه بعد سجده میکنه، همینجوری آدم نمیتونه بره سجده. آقا یه معنایی دارن در باب رکوع و سجده، معنای لطیفیست. رکوع خضوع در مقابل خدا، سجدم خضوع در مقابل، فرقشون چیه؟ بعضی اشاره کردن، حالا من به اونی احتمالی دارم میگم قابل ملاحظه استین، که رکوع مقدمه سجده است، کمان که در نمازم همینطوره. شما اگر همینطوری بری سجده، سجده شما قبول نیست، شما در رکوع به جا بیاری و نماز میدونید رکنش اصلا همین رکوع سجده است، صلات رکوع و سجود. اگر انسان بخواد به سجده برسه باید یه رکوعی داشته باشی، ورکعو مع الراکعین، انسان باید یه خضوعی داشته باشه. اون خضوع بعضی گفتن رکوع خضوع متوسطه، سجده که انسان اوج خاکساری انسانه از یه تعظیمهایی عبور میکنه. اگر بخوای به سجده برسی مسیرش رکوعه. این آیه چی میگه؟ نمیخواد بگی اینو همجور دارن نماز میخونن، تراهم رکن سجده.
این حساب کتاب
داره، یه حساب کتابی داره. این بعضی اینجوری معنا کردن، خضوعی در قالب رکوع و در قالب سجده. بعضی های لطیفه هم اشاره کردن خضوعی که از وسط رکوع به سمت سجده متولد میشه.
روحش به بحث ما
سیر،
سیر
انسان سیر میکنه از رکوع به سجده. برای همین طور باید دارد بهترین حالت نماز سجده است،
اوج خضوع،
اوج خضوع انسانه. حتی این حالاتی که میگن در حالت قیام شما دستات چطوری باشه، چشمهات چطوری باشه، اینا دارن آمادت میکنن میخوای سجده به جا بیاری. مگه سجده شوخیه؟ انسان میخواد با همه وجود در مقابل خدا یه سجده درست انسان به جا بیاره. آه شریعتی درست شده دیگه، انسان درست شده، من دیگه خازم در مقابل خدا دیگه، همه پیشانیم که دیگه عرض میکنم که نقطه کانونی صورت من در مقابل خدا به خاک گذاشتم دیگه، چه کار باید بکنم؟ تو سجده اگر واقع بشه،
اگر واقع بشه
سجده. خب تراهم رکعن سجدتن، کسانی که یبتغون فضلا من الله و رضوانن، قلهشون هم اینجاست، بر فضل و رضوان چشم دوختن. نه همه کاری که با رسول دارن انجام میدن فضل. بعد قرآن فرموده از رشد انسان نشانه داره، سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. اون رشدی که کردی رسیدی به سجده نشونه داره، نشونهاش آروم آروم تو وجه دیده میشه. این وجه هم وجه ظاهری انسانه، هم وجوه باطنی انسانه. شما با یه نفر مواجه که میشید
نورانیتش به میرسه، بله،
بوی ایمان میده، سکناتش، حتی نگاه کردنش بوی ایمان میده. قرآن ببینید چی داره میگه، از رشد که داره حرف میزنه، میگه این رشد آروم آروم گیاه ببینید رشد میکنه، از حتی لطافت برگش میتونید بفهمید که این داره بزرگ میشه دیگه. هم برگهای بزرگ داره هم برگهای کوچک داره. اون ساقه نحیف ابتدایی داره آروم آروم یه تنه میشه. رشد ارزم اینه، قرآن میگه نشانه داره. سیما هم فی وجوه هم، سیما یعنی وسمه، وسمه یعنی نشانه. میگن این داغی که به حیوان میزنن که این حیوان گم نشه، مال کیه؟ گوسفند مال کیه؟ به این میگن وسمه. سیما یعنی اون چی نشانه که به انسان خورده، یه چیزیست که مال تو شده دیگه. این در وجه و مواجهه شما با او پیداست. قرآن میخواد ما رو رحما و بینهم کنه دیگه. خب آقا من از کجا بفهمم یه کسی مؤمنه بشیم رحما و بینهم؟ ما نسبت رحمت با مؤمنین باید داشته باشیم. قرآن میگه نشانه داره، رشد میکنید نشانم داره، نشانه هاشو دنبال کنید. اینم تا اینجا. بعد قرآن فهمده ذالک مثلهم فی التورات، این حرفایی که در مورد شما همراهان زدیم و رشد و فلان و اینا اینجوری تو تورات آمده بود، تو انجیل یه جور دیگه اومده. و مثلهم فی الانجیل چطوری بود؟ چقدر مؤمنین و رشد مؤمنین و صفات این همراهان مهمه که قرآن میگه هم تو تورات آدرسش بوده هم تو انجیل. در مورد کی؟ همراهان رسول الله، نه همراهان انبیا، همراهان پیغمبر خاتم
صلوات الله و سلام.
این همراهی با اون محمد رسول الله
صلی
الله علیه و آله، این رسول الله که همچین آدمایی رو درست میکنه، با او همراه میشید یعنی چه اتفاقاتی برای انسان میفته.
یعنی معیت یه چنین برکاتی رو خواهد.
معیت با جناب موسی حتما رشده، معیت با جناب عیسی حتما،
ولی معیت با رسول
نبی اکرم رجعت یعنی این، یعنی شما باید برگردید بیاید مأموریت های انجام بدید. اون عرض میکنم که آقای عالم که میاد اون موقع میخواد یه اتفاقاتی با او رقم بخوره. در روایت داره دو دسته رجعت میکنن، مؤمنین کمل، کفار کمل، کسانی که در کفر اشتداد داشتن و کسانی که در ایمان اشتداد، اینا باید برگردن یه سیر دیگری با امام خودشون باید انجام بدن. وقتی رسول الله میاد یه فصل دیگری از توحید آغاز شده، معیت دیگری، رشد دیگری، افق دیگری، رشدی که تورات و انجیل ازش حرف زده بود. و مثلا هم فی الانجیل اینجا دیگه روشن روشن که زرعن، مثل یه دونه بودن اینا، یه کشتی بودن اینا، اولش یه دانه است که زرع اخرج شطعه. خب اول جوونه میزنه، اول که نباید طبقه داشته باشید یه درخته. ما گاهی اوقات جوان ها ابتدا جوانشون توقع یه چیزای خیلی بزرگ، میگه اینجوری باید صبر کنی، حوصله کنی. میگه آقا من یه مدتی شروع کردم نماز اول رو بخوندم ولی اتفاق خاصی هنوز نیفتاده. بابا چه توقعات عجیبی دارید. آیه ببینید چی داره به شما میگه. مثال شما که زرعن، مثل یه دونه است، اخرج شطعه. شطع به این اول جوانه میگن که از دانه میزنه. اخرج شطعه فآزره، این کشت، این دانه خودش آروم آروم خودش رو تقویت میکنه. یه چیزی اول به شما دادن، اون امکانات اولیت تو رو میبره بالا،
میگه اون استعدادی که داری
داری، که این استعداد از جانب اون زارع یه اتفاقی داره براش میفته که به زارعش هم آیه توجه کرده. حالا میرسیم میگم اخرج شطعه فآزره. آزره یعنی یه ذره یه رویشی میکنه،
جون میگیره،
یه جونی میگیره. فاستقلزه، آروم آروم ببینید غلظت پیدا کرده، داره سفت میشه. اشتا علی الکفار رحما اومد، داره سفتی در او دیده میشه. این سفتی فقط سفتی در برخورد با کفار نیست، یه شدت برخوردیست که گاهی اوقات تبدیل به غضب میشه در مقابل کفار، و از اون طرف یه شدت محبتی میشه با مؤمنین، شدت رحمتی میشه با مؤمنین،
دوام در رفتار پیدا.
پس تقلزه، حالا میبینی یه قلزت، یه گیاه داره توضیح میده قرآن ها، ولی اون رکن سجدن داره تو آیه خودشو نشون میده. فاستقلزه فاستوا علی سوقه، حالا میبینید که روی پای خودش، این گیاه دیگه روی ساقه خودش ایستاده، مستوی شده روی ساقه خودش. قبلا نمیتونست خودش بیسته، الان خودش رو پای خودش شده یه چیزی، یه شجره، مثل یه درختی که اول باید ببندنش، چوب بزنن کنارش، نگرش دارن. آروم آروم که آمد بالا، بقیه گیاهان رو به این میبندن. اون کسانی که از رشد مؤمنین داره صحبت میکنه، اون کسانی که اولش یه دونه بودن حالا شدن یه درخت،
حالا میشه محور یه جمع،
خودش میشه یه محور.
بله،
حالا خودش میشه، که من میگم اصل این آیه مال امیرالمؤمنینه. رسول خدا آمد و الذین معه، یعنی امیرالمؤمنین، اصلش که مال حضرته. این رسولی که آمده یه ده همراه شدن. کی همراه شده؟ اول کسی که همراه شده امیرالمؤمنین بوده. این آغاز که میشه فاستوا علی سوقه، یعجب الزرا، اون کسی که کاشته نگاه میکنه میگه عجب چیزی شده. کی؟ اون زارع. چه کسی ما رو کاشته؟ رسول الله، محمدان رسول الله
صلی
الله. ببینید آیه چی داره میگه. والذین معیه، زارعی بود، یه دونه ای کاشت، این دونه بزرگ شد، حالا خود این زارع ایستاده میگه به عجب درختی شده. رسول خدا امیرالمومنین که نگاه میکنه میگه عجب چیزی شده، میخوام برم میتونم بذارم جای خودم، این امت تنها دیگه نمیمونه،
دست پرورده خودم خودشه.
ببینید آیه چی میگه. یعجب الزرا لیقیز به مل کفار، قیز کفارم در میاد. که چی؟ که این آقا داره آروم آروم دونه هاشو بزرگ میکنه، رسول خدا داره آرام آرام درخت میکاره، درخت هایی که میشه جنات تجریم تحت الانهار. مؤمنین تازه میرن تو این بهشت زندگی میکنه. اصل این بهشت که خود امیرالمؤمنینه. بین ارزم کجاست؟ این آیه از رو معلوم، آیه از رشد و رویش داره بحث میکنه. این رشد و رویش میشه کسانی که با حضرت همراهن، اشد علی الکفار رحما بینهم. در رشد و رویش آدم به این چیزا میرسه. اصحاب اگر میبینید شدن اصحاب، رشد کردن به دست امام حسین، رشد کردن، حضرت کاشتشون، بزرگشون کرد، آرام آرام به یه جایی رسیدن. یعجب الزرا لیقیز به ملک کفار. اما این رشد انسان تو آیه میگه رشدت باید اینو بهت بده، این درخت میخواد ببینی درست رشد کرده، اینو باید بهت بده که روابط در مقابل کفار تنظیم، در مقابل مؤمنین تنظیم.
اینو جا پیش نیازم میخواد
اصلا. رشد همینجوره، رشد همیشه با مقدمات و تهیه. شما یه گیاه ببینید چطوریه، زمین رو باید شخ بزنید.
ما برای خودمون باید چیکار کنیم؟
ببینید یه رمز ساده تو همین آیه والذین معه،
این معیت باید
با حضرت
باشه.
همراه باشه، این با حضرت یه جایی
میشه بستر رشد.
حضرت میگن چشم تو ببند اینجا، گوش تو کنترل کن، اینجا نرو، با اینا هم نشین نشو، و دستوراتی که به ما میدن دین